ریحانه، فصلی نو از کرامت زن.
حفظ امنیت و حرمت و کرامت زن، این جزء حقوق زن، باعث کرامت زن محفوظ بمونه.
جایگاه زن در کلام رهبر شهید.
پیغمبر می‌فرماید المرأة ریحانتون، ریحانه یعنی گل. زن در خانه گله، ولیست به قهرمانه، کارگزار خونه نیست.
ریحانه، تماشاگاه جایگاه زن. ریحانه. موضوع حجاب به عنوان یک ارزش دینی در تاریخ معاصر ایران بسیار مورد توجه بوده است. از دوره مشروطه به این سو، حضور زنان در عرصه اجتماع به نوعی ارتباط مستقیم با حجاب داشته است. چه مخالفان و چه موافقان آن با تاریخچه‌ای از مباحث سیاسی و فرهنگی روبرو بودند. اما رهبر شهید انقلاب در این باره چگونه می‌اندیشد؟
در نگاه غربی، زن وسیله‌ای برای اطفاء شهوت است. این هیچ غیر قابل کتمانه. این اگر کسی ادعا بکنه، ممکنه کسانی جنجال کنن که نه آقا اینجور نیست، لکن خب زندگی و اونها رو انسان نگاه میکنه. اساساً این نگاه حاکم است. هرچه در محیط اجتماعی هرچه زن پوشش کمتری داشته باشه این مطلوب تره. در مورد مرد این حرف رو نمیزنن. توی مهمانی رسمی مرد بایستی با لباس کامل، پاپیون زده و کت و شلوار پوشیده احیانا لباس رسمی وارد بشه، اما خانم ها توی این مهمانی های رسمی بایستی به شکل دیگری ظاهر بشن. این جز برای این که چشم هرزه هوس آلود مرد بهرمند بشه، هیچ فلسفه دیگری و حکمت دیگری نداره. این در دنیای غرب امروز اینجوریست و عملا بزرگترین ظلمی که امروز در دنیای غرب به زنان میشه از این قبیله.
شاید کمتر شنیده باشید در دوره مشروطه زنان ایرانی قسمتی از جریان مبارزه با شاهان قاجار بودند، هویتی که خود را در عرصه اجتماعی و سیاسی به خوبی نشان داد.
قبل از شروع مبارزات تند مشروطیت، اون وقتی که هنوز همه وارد نشده بودند، زنها بلند شدن، یک اجتماعی تشکیل دادن، آمدن اینجا سر راه حاکم و زمامدار وقت رو گرفتن. او از دست اینا فرار کرد، رفت تو کاخش مخفی شد. نوع بسته حجاب اسلامی ایرانی چادر و چاخچور و روبند و این چیزا بود. با اون حالت اینا وارد این میدان شدن. حالا یه عده‌ای خیال میکنن زن تا وقتی که بی حجاب نباشه نمیتوانه در میدانهای گوناگون، میدانهای اجتماعی و سیاسی وارد بشه.
اما پوشش زنان از دوره رضا شاه به عنوان یک امر سیاسی ظاهر شد. زمانی که چالش مذهب و حکومت در تیر ماه 1314 به خشونت انجامید، این مرد یعنی شیخ محمد تقی بهلول، رهبر قیامی علیه هویت سازی مصنوعی علیه زنان در مسجد گوهرشاد مشهد شد.
سرباز ها که فهمیدن که ما تسلیم نمیشیم،
ایجاد چالش برای حجاب بعد از انقلاب اسلامی 1357 به گونه دیگری رخ نمود. مسئله حجاب همراه با نوع نگاه تکاملی برای زن بود. به عبارتی تلاشی برای هدایت قشری از مردم بود که کمتر در برابر تعالیم دینی قرار گرفته بودند. تمرکز روی حجاب نوعی برنامه ریزی برای جامعه دینی بود و بنابراین دولت وظیفه پیدا کرد موضوع را مدیریت کند. محمد علی رجایی، نخست وزیر ایران سال 1359.
مسئله ما تنها مسئله پوشش خواهران نیست. نگن که اینا انقلاب کردند، حتی خواهرانشون رو زیر پوشش ببرن. این یکی از صدها هزار مسئله مکتب ما. کسانی که در انواع مسائل زندگیشون منحرف هستن، یک روسری اونا رو نجات از اون همه گرفتاری نخواهد داد. کسانی که متعلق به این مکتب هستن باید تمام این دستورالعمل ها رو در زندگیشون به کار ببرن، وگرنه من یک کمی ریش بگذارم و او یک کمی پارچه به سرش ببنده، مکتب به این مسائل خلاصه نمیشه. فروشنده بازار، مکتب در اونجا هم هست. مردی که در اداره کار میکنی، مکتب برای تو هم هست.
چالش های مسئله زنان و حجاب در این 14 دهه به ما میگوید مفهوم حجاب زن یک مسئله فردی و خصوصی نیست که فقط با علایق هر شهروند بتواند تغییر کند، بلکه حجاب یک امر عمومی است که هویت جمعی ما را میسازد. همان گونه که مخالفان حجاب میخواهند از آن به عنوان ابزار سیاسی در جهت دیگری استفاده کنند. واقعیت این است که حجاب قسمتی از پوشش مطلوب ایرانی است. به عبارتی ما حجاب را باید در بستر موضوع مد و لباس هم ببینیم، پوششی که با وجود همه تفاوت‌هایش برای زن ایرانی یک حرمت و عفت همراه خود دارد. به همین دلیل در چند سال گذشته دغدغه ای جدی وارد عرصه فرهنگ ما شده است و آن هم این که لباس مخصوص به خود داشته باشیم، یعنی لباسی ایرانی اسلامی تولید کنیم.
از 0 تا 100 کار طراحی رو انجام میدیم با استفاده از نقوش ایرانی، خط نستعلیق که خط کهن ایرانی هستش، از اونها استفاده میکنیم.
خدا رو شکر میکنیم با این تولیدات خیلی از کسانی که قبلا میرفتن از خارج از کشور جنس میخریدن و وارد کشور میکردن و میفروختن، با این طریق تونستیم جلوی خروج ارز رو بگیریم. هم و هموطنان خودمون مشغول به کار کردیم.
ما تجربه صادراتیمون به آلمان و فرانسه و روسیه است.
واقعا ما چقدر باید این موضوع را جدی بگیریم، برایش وقت بگذاریم و بودجه هزینه‌اش کنیم؟ لباس مطلوب ایرانی یک شعار زیباست یا میتواند یک قسمت از زندگی من و شما باشد؟ خانم دکتر محبوبه الهی، استاد دانشگاه، مؤلف کتاب طراحی لباس.
اگر بازگشت یا نگاهی به تاریخ فرهنگی خودمون داشته باشیم، به خوبی میبینیم که لباس‌های ایرانی شاخص هستند، الگو هستند. ما نوآوری‌های بسیار زیادی در حوزه لباس داشتیم که تمام اینها الگوهایی بودند حتی برای جهان امروز. یعنی چی؟ یعنی که امروزه ما پاشنه پنهان رو که در برندهای مطرح دنیا می‌بینیم، در کفش‌های دوره هخامنشی این رو داشتیم. پادشاه به خاطر اینکه رشیدتر و قد بلندتر به نظر بیاد، پاشنه‌های پنهان در درون کفش براش طراحی می‌شده. یا شلوار رو از ابداعات ایرانیان هست، یعنی من اگه کراوات از ابداعات ایرانیان هست. خیلی از شواهد بسیار زیادی وجود داره که همه اینها نماینده این هستش که ایرانیان دارای فرهنگ پوشش بسیار بسیار غنی بودن و خیلی از اروپایی ها، کسانی که از کشورهای دیگه می اومدن، لباس های ایرانی رو می پوشیدن با افتخار. تورقی در دوره صفوی ما بکنی، لباس های ایرانی رو تن شاردن که یکی از کسایی هستش که برای سیاحت و سفرنامه نویسی میاد در ایران و کتاباش موجود است، عکسش موجود است، تمام اینها در لباس ایرانی دیده می شده.
در چند سال گذشته انواع نمایشگاه های مد و لباس در کشور برگزار می شود. این بازار ابتدا هنرمندان و تولید کنندگان را به خود جلب می کند و در نهایت کمک خواهد کرد فرهنگ ما با این مسئله بیشتر برجسته شود.
مانتوهایی که داره همه دکمه داره، بیرون میری دکمه، هیچ کدوم مانتوها دکمه نداره.
تولید کننده ها همه اینجا کنار هم دیگه جمع شدن، تنوع محصولات خیلی بالاتر هست.
تمام غرفه ها محصولات حجاب رو یک جا جمع کردن خیلی خوبه که ما راحت هم میتونیم انتخاب بکنیم.
نکته نگران کننده این است که خیلی از بانوان کشور کم بوده برخی طرح‌ها و لباس را یک نگرانی عمده میدانند که ممکن است این کم بود فقط منطقه عرضه و تقاضا نباشد، بلکه نوعی برنامه ریزی برای حمله به فرهنگ ما باشد.
گرون بودن پارچه هایی که وارداتی هستند و از خارج از کشور تهیه میشن و با ارز و به حساب دلار روز وارد میشن.
اگر وزارت فرهنگ و ارشاد بتونه یک بستری رو فراهم بکنه که تولید کننده ها برای موجود کردن متریال اولیه‌شون همش درگیر چالش نباشن، خیلی عالی میشه، چون نوسان قیمت بسیار بالاست.
همه برندهای برتر بتونن نمایندگی داشته باشن در همه استان ها و مردم برای خرید پوشاک عفیفانه نخوان تا حالا شهرهای بزرگ مراجعه کنن.
آیا حساس بودن به پوشش دختران و پسران جوان در خیابان یک دغدغه سیاسی جناحی است یا به هویت ایرانی ما مربوط می شود؟ رهبر شهید انقلاب هم نسبت به این موضوع حساس بودند. حجاب و فرهنگ در لباس ایرانی متبلور می شود. بنابراین ایشان همیشه روی ایده های ایرانی اسلامی در فضاهای فرهنگی تأکید داشتند.
اشاره کردم به مسئله تقلید فرهنگی. تقلید فرهنگی خیلی خطر بزرگی است. اشتباه نشه این حرف، با اینکه بنده با مد و با تنوع و تحول در روش‌های زندگی مخالفم. نه نه، اونی که بهش میگن مدگرایی و نوگرایی، اگر افراطی نباشه، اگر روی چشم همچشمی و رقابت های کودکانه نباشه، چیز بی‌عیبیش، عیبی نداره. خب لباس، رفتار، آرایش اینا تغییر پیدا میکنه، مانعی هم نداره. اما مواظب باشید این مدگرایی قبله نماش به سمت اروپا نباشه، این بده. اگر مودیست های اروپا و آمریکا و تو این مجلاتی که مدها رو می نویسن، اگر فلانجور لباس رو برای مرد یا زن اونا نوشتن و ترسیم کردن، ما باید اینجا در همدان یا در تهران یا در مشهد اونو تقلید کنیم؟ این بده. خودتون طراحی کنیم، خودتون بسازیم.
بدون شک برای حفظ حجاب به عنوان یک مقوله مذهبی و حتی سیاسی باید آن را وارد سبک زندگی نسل جدید بکنی. به عبارتی هر جوان و نوجوان ایرانی با علاقه و حس خوب این حجاب را میان دیگر الگوها انتخاب کند. اینجاست که هنر مد و لباس اهمیت می‌یابد. خانم دکتر محبوبه الهی، استاد دانشگاه، مؤلف کتاب طراحی لباس.
هر هنری زمانی دارای اون ارزش و میشه گفت پایداری و اصالت خودش هست که از درون یک جامعه رشد پیدا بکنه، چون طراحی که در اون فضای فرهنگی داره زندگی میکنه تمام زیر و بم اون فرهنگ رو میشناسه. در تمام دنیا تقریبا میشه گفت لباس ها، الگو ها و فرم ها شبیه به هم شده و ما اگر بخوایم از یک لباس ایرانی صحبت بکنیم، متاسفانه فقط باید بریم سراغ نقش، یعنی لباس هایی که مثلا نقش های برگرفته از تاریخمون رو مثلا داشته باشه، بگیم که آره این یک لباس ایرانی است. این خب خیلی برای ماهایی که یک مقداری عمیق‌تر در حوزه فرهنگی مطالعه داریم، پژوهش داریم، داریم فعالیت می‌کنیم و کار می‌کنیم، دردناکه، چون اون پیشینه رو می‌دونیم و امروز می‌دونیم که چقدر عقب هستیم از اون شرایط. نتونستیم خودمون رو متناسب با شرایط بین‌المللی جهان پیش ببریم. امروزه بله، ما مشکل زیاد داریم. برای اینکه این مشکلات رو بخوایم حل بکنیم، یه راه خیلی طولانی، مثلا چه می‌دونم 40 سال، 50 سال باید برنامه‌ریزی بشه. من واقعا متاسفم به خاطر اینکه همیشه اول تابستون که میشه این جریانات شکل میگیره، یعنی همه بحث لباس، بحث اینکه چقدر ارزش داره، ولی این یه مشکل اساسیه. اگر قرار هست ما این مشکل رو حل بکنیم، این یه قرص مسکنه، دقیقاً یه قرص مسکنه که دفعه بعد ممکنه تازه شرایط فرد بعد یه مدتی عادت میکنه و بدتر میشه. تمام اتفاقاتی هم که در حوزه لباس داره اتفاق میفته بیشتر نمایشیه، اساسی نیست، مقطعیه. در یک مقطع یک کاری انجام میشه، تموم میشه، میره، نه حمایتی شکل میگیره، نه اتفاقی میفته برای کسی که در حوزه لباس داره کار میکنه. ولی خب صنعت هم باید بیاد کنار ما، صنعت باید بیاد مثل تمام دنیا، در تمام دنیا هر پروژه‌ای، هر اتفاقی که قرار شکل بگیره از صنعت میان در قبال یک پروژه‌ای مطرح میشه به دانشگاه، دانشگاه روی اون حوزه کار میکنه، دانشجو استاد حمایت میشن، تر بدن معرفی میشه به جامعه، ولی اینها اتفاق نمیفته.
تقریبا همه قبول دارند الگوهای طراحی و همچنین سلایق در جامعه وجود دارد و هر لحظه تغییر میکند. جوانها با والدین خود بسیار تفاوت پیدا کردند. اسدی تولید کننده لباس:
ببینین، اولا اینکه لباس رو باید بپذیریم به طور جامع که همه انسان‌های روی زمین بهش نیازمندن. یه انسان ایرانی حداقل ترین نیازهایی رو که داره به طور جامع 10-20 قطعه لباس نیازمنده، از جورابش گرفته، کلاهش گرفته، لباس زیرش گرفته، لباس رو گرفته، لباس بیرون اجتماعش گرفته، لباس شغلش گرفته، لباس فعالیت های مختلف شد. حداقل 20 قطعه. ضرب در 80 میلیون آدم بکنیم چقدر میشه؟ 1,600,000 قطعه. وقتی 1,600,000 قطعه لباس به طور متوسط مورد نیازه، ما بالا به درجه بندیش کاری اصلا نداریم از نظر کیفیت و قیمت و اینها. 1,600,000 قطعه لباس ما لازم داریم. یعنی اقتصاد دیگه، درسته؟ یعنی فعال بودن یک بازار بسیار بزرگ، عظیم. و وقتی که 1,600,000 قطعه لباس مورد نیازه، چند هزار طراح خوب، قدرتمند و فعال مورد نیاز داریم. پس یه محصول خوب در این کشور قابل عرضه است، چون 80 میلیون نفر چشمشون دنبالش، مشروط برای این که واقعا ما درست طراحی کنیم. ولی متاسفانه بازار ما طراحی لباس رو درک نکرده، اصلا درک نکرده.
بازار ایران نیاز شدید به طرح‌هایی دارد که به الگوی ایرانی اسلامی علاقه‌مند کند. بازار ایرانی واقعاً تشنه طرح‌هایی که رنگ و بوی ایرانی داشته باشند است. اما کمبود هم شدید است. رزانیا تولید کننده لباس:
علایق و سلایق انسان ها متفاوته. من معتقد هستم هر انسان یه جهانه، یه عالمه. ما نمیتونیم همه رو با یه چوب قضاوت کنیم. اما در حال حاضر من اینجوری که خودم برداشت میکنم، خط فکری جوانترها داره میره به سمت لباسهایی که اتفاقا رنگ و بوی غربی داره. یعنی در واقع ما اون بومیسازی و اون فرهنگ و زیرساختی که همواره داشتیم رو کمرنگتر میبینیم، که امیدوار هستم طراحای ما بتونن همون رنگ رو با اون امروزی بودن تلفیق بکنن و یک کالایی که در خور و مناسب جوانان ما باشه رو مهیا کنن.
هنوز خیلی کارها باید در فضای مجازی انجام بشود تا بتوان ذهن جوانها و نوجوانهای ایرانی را به سمت الگوها و لباسهای طراحی ایرانی متمایل کرد. از ما شما هم متوجه شده اید که ایران امروز برای اینکه بتواند پیش رو باشد، باید به جوانها و خلاقیت ذهنی آنها وابسته باشد. باید کاری کنیم که مصرفگرایی در مد و لباس را داخلی کنیم. چقدر نیرو کار حرفه‌ای در کشور در زمینه لباس داریم؟ دکتر دارا افشار، مدرس دانشگاه:
ببینین، یک چیز حدود سالی حدود 20,000 شخص یا انسان در کشور ما دارن در حوزه لباس درس میخونن، از هنرستان گرفته، مقاطع فوق دیپلم گرفته، لیسانس، فوق لیسانس که جدیدن هم ادامه این به دنبال تحصیلات دکترا هم هستن. این در حوزه لباسه. در حوزه پارچه‌اش هم که دیگه دانشگاه مستقلی داریم به نام دانشگاه امیرکبیر که اصلا در حوزه نساجی کار میکنن. ما در حوزه آموزش بسیار جدی هستیم، ولی بازار در حوزه طراحی لباس به معنای ایرانیش اصلا جدی نیست. بازار به اقتصاد خودش نگاه میکنه، فقط به فقط که چه چیزی میتواند اقتصاد او رو بچرخاند، و این یک مشکل بزرگه. ما همیشه استعداد این رو داشتیم که در حوزه لباس در بهترین شرایط باشیم، ولی وقتی پذیرش وجود نداره، خیلی از طراحان ما مهاجرت کردن، خیلی از دانشجویان من مهاجرت کردن، در عرصه بین المللی موفقن ولی در کشور موفق نیستن. طرح خوب، طرح خوب نوز نمیگیره، رشد نمیکنه، امنیت پیدا نمیکنه.
بازار لباس ایران و طراحان لباس حرفهای زیادی برای گفتن دارد. این مسئله برای اینکه جان بگیرد و بتواند یک صنعت پیشرو باشد، نیاز به حمایت همه ساختارهای حاکمیتی دارد.
بله، اول باید نیاز بازار بدارن، بعد گروه سنی، برای چه گروه سنی کجا میخواد پوشیده بشه، همه اینا در نظر میگیریم و منتهی نهایی میرسیم.
کلا توی این نمایشگاه قصد داشتیم که کارهایی رو انجام بدیم، که طرحهایی رو ارائه بدیم که ایرانی و اسلامی باشن، و کاری که من خودم طراحی کردم و انجام دادم مانتو بود که روش با سوزندوزی نقوش هندسی ایرانی رو روش سوزندوزی کردم و تماما با دست
بچه فنی خودشون. حتی اگه توی شرکتی هم مشغول کار نشن، انقدر هنرمندن که خودشون میتونن واسه خودشون درآمدزایی کنن، به خصوص رشته‌ای مثل رشته طراحی و دوخت.
من واسه خرید کت اومده بودم، حالا چیزی که مد نظرم بود پیدا نکردم.
قسمت حیات کاخ گلستان این کاشیکاری انجام شده، اون کارا رو چاپ کردیم، هم از فرمشون، هم رنگ بندی هاشون و همچنین از خود کاشیکاری ها توی لباسمون استفاده کردیم.
حجاب یک مقوله مذهبی در حکومت اسلامی ماست. ابزارهای رسیدن به ایده های نو در حجاب و همراهی نسل نو با آن حقیقتاً امر سختی است که نیاز به حضور فعال و خلاقانه تجار، هنرمندان، مسئولین و حتی جامعه شناسان دارد. این مقوله را هرچه جدی تر بگیریم، به آینده فرهنگی خودمان بیشتر خدمت کرده ایم. دکتر دارا افشار، مدرس دانشگاه.
ببینیم، به هر حال تجارتی که محصول رو به دامنه اقتصاد میکشونه. ببینیم، اقتصاد پوشاک در ایران یک اقتصاد فرهنگی هم هست. به این باید خیلی تأکید بکنیم. وگرنه یه طراح به تنهایی نمیتواند در چرخه اقتصاد لباس کار عظیمی بکند. ببینید، مثلا میگم یه طراح لباس زمانی طراح لباسه که یک مؤسسه یا یک برند از تمام تجربیات اون و توان اون استفاده بکنه و همه هستی خودشو در اختیار طرحهای اون قرار بده و او رو باور داشته باشه و همه سیستم خودشو با اون هماهنگ کنه و اون طراح هم خودشو با همه سیستم و باورهای موجود در اون شرکت، در اون مؤسسه و در اون برند، باید همه با هم مستحرک در هم بشن، با هم حل بشن در هم دیگه تا این اتفاق بیفته. طراح به تنهایی هیچ معنایی ندارد. طراح در کنار برند طراحه. در کشور اروپایی هم اینجوریه، در کشور خارج از کشور هم اینطوریه. یه طراح مستقل نیست، طراح وابسته به اون سیستمیه که اجازه میده که طرحش رشد پیدا کنه، عرضه بشه، مصرف بشه، بازخورد پیدا کنه، فرهنگ بشه، ارزش بشه تو مجلات، توی سایت‌ها، توی برنامه‌های مختلف.
این روزها که درباره حجاب در کشور زیاد صحبت می شود، علاوه بر قانون و بحث‌های حقوقی و سیاسی، حتماً باید نگاه عمیقی به مسئله فرهنگی آن در بازار لباس داشت. رهبر شهید ما همیشه این مسئله را جز وظایف نهادهای فرهنگی کشور می دانست. ایشان بارها از وزارت ارشاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست داشتند این مسئله را اولویت قرار دهند.
بنده زمان ریاست جمهوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی این قضیه طرح لباس ملی رو مطرح کردم. گفتم بیایید یک لباس ملی درست کنیم. بالاخره لباس ملی ما که این کت و شلوار نیست. من با کت و شلوار مخالف نیستم. خود منم گاهی اوقات در ارتفاعات یا کوه یا جاهای دیگه ممکنه کاپشن و این چیزا هم بپوشم. ایرادی هم نداره. اما بالاخره این لباس ملی ما نیست دیگه. عربا لباس ملی خودشونو دارن، هندیا لباس ملی خودشون دارن، اندونزیایی ها لباس ملی خودشونو دارن، کشورهای گوناگون شرقی لباس های ملی خودشون دارن، آفریقایی ها لباس های ملی خودشونو دارن. تو مجامع جهانی من دیدم، اون وقتی که رئیس جمهور بودم میرفتم مجامع جهانی، هر کسی لباس ملی خودشونو داره، افتخارم میکنن. یک جا ما دیدیم یک رئیس جمهوری رو لباس ملیشون عبارت بود از دامن، مرد بزرگ دامن پوشیده بود، پاهاش هم لخ بود، یه دامن تا حدود زانو تقریبا. هیچ احساس حقارت هم نمیکرد، با افتخار تمام تو اون جلسه هم شرکت میکرد، میامد میرفت اونجاست. خب لباس ملیشه، ایرادی نداره. عربا با تفاخر لباس ملی خودشون رو، پیراهن بلند و چفیه و عبال و ممکنه به نظر من و شما هیچ منطقی هم نداشته باشه اون لباس، اما لباسشونه، دوستش داره. من و شما ایرانی ها لباسمون چیه آقا؟ نمیدونید شما لباسمون چیه؟ نمیگم من که این لباس باید حتما برگرده به لباس 500 سال قبل، ابدا هیچ، من ذهن من اصلا اینجوری نیست که بگم حتما او. من میگم بشینید یه لباس درست کنید برای خودتون. اینو من در شورای انقلاب فرهنگی گفتم، شورای عالی انقلاب فرهنگی. اون روز ما یک بخش دولتی رو مأمور کردیم، گفتیم برو دنبال این کار. یه کارهای مقدماتی هم کردن، به جایی نرسوندن، دوره ریاست جمهوری ما هم تمام شد. من این رو میخوام بگم، شما اگر موی سر رو آرایش میخواید بکنید، اگر لباس میخواید بپوشید، اگر سبک راه رفتن رو میخواید تغییر بدید، بکنید، اما خودتون بکنید، از دیگرون یاد نگیرید.
بدون شک این مسیر را باید ادامه دهیم، چون راه زیادی در پیش است. به حسین ابن علی پیر و جوان نمیشناسه و از کوچیک تا بزرگ، زن و مرد، هر سال زیر این آفتاب گرم با پای پیاده مسافر حرمش میشن تا از نزدیک به پسر فاطمه عرض ارادت کنن. اما نکته مهمی که زائران اربعین حسینی در طی این سفر معنوی باید بهش توجه کنن، حفظ سلامت خودشونه. و یکی از مسائلی که در این سفر باید حواستون بهش باشه، مسموم نشدنه. مثلا حتما مراقب باشید که توسط گلها و گیاهان سمی مسموم نشید. تماس پوست با بعضی از گیاهان و یا به دهن بردن اونها میتونه باعث مسمومیت بشه. دقت کنید که از خوردن گیاهان و قارچهای خودرو اجتناب کنید. تشخیص گیاهان و قارچهای سمی از نوع بی خطر خیلی کار مشکلیه. حواستون باشه که هیچ وقت داخل اتومبیل با موتور روشن، هر چند برای مدت کوتاه، نخوابید. این کار میتونه باعث بروز مسمومیت کشنده با مونوکسید کربن بشه. همچنین از روشن کردن گاز پیکنیکی داخل چادر و یا اتومبیل و یا در محیط بسته جداً خودداری کنید. در طی سفر از حمل گوشت خام و تخم مرغ خام و فرآورده‌های لبنی با ماندگاری کوتاه خودداری کنید، چون این مواد توی این هوای گرم سریع فاسد میشن. از خریدن قوطی‌های کنسرو دارای برآمدگی، فرو رفتگی و یا نشتی خودداری کنید و مطمئن باشید که در پوش اونها شکسته نشده باشه. اگر فرآورده‌ای ظاهراً و یا بوی ناخوشایندی داشت، به هیچ عنوان اونو نچشید. کنسروها رو قبل از مصرف 20 دقیقه در آب در حال جوش حرارت بدید و بعد مصرفشون کنید. در سفر برای حمل مواد غذایی فاسد شدنی از یخدان مناسب استفاده کنید. غذاهایی که حاوی سس،
تخم مرغ و خامه هستند خیلی زود فاسد میشن. در مناطقی که حشرات زیادی وجود دارن بهتر روی پوست بدنتون، مخصوصا بدن کودکان، از کرم یا اسپری دور کننده حشرات استفاده کنید. اما حتما توجه کنید استفاده بیش از حد و دائم از این مواد ممکنه خودش سبب حساسیت بشه. برای پیشگیری از گزش حشرات در محیط‌های باز، پیراهن آستین بلند و شلوار بلند به کودکان بپوشید. و در آخر مواظب خودتون و